تازه فاقد ارزش معماری، اینقدر ارزشش پایین بوده که شهرداری حدود در 15 سال پیش آمد یک نما روی این کشید، یک نمای آجری، یعنی این نمایی که الان میبینی تو تصاویر نمایی که شهرداری روی اسکلت فلز پا کرده به صورت یک پوسته.
خب حالا اصلا فرض بر این که اثر تاریخی نیست آقای مختاری عزیز، حالا اگر تخریب بشه بعد دوباره ساخته بشه، حریم درجه یک و دو کاخ گلستان
باید رعایت کنه.
خب این بایدها مستلزم یه اتفاقاتی هست.
اعلام ضوابط شده، مالک باید برسه نقشه هایی بیاره که اون حریم رو رعایت کرده باشه.
تا چه ارتفاعی میتونن بسازن آقای مختاری که رعایت بشه این حریم؟
مستمسه که میراث فرهنگی شهرداریه برای اینکه اعمال قانون حریم بکنه و اگر نکنه میراث فرهنگی از شهرداری شکایت میکنه.
خب مثلا 10 متر و نیم میتونن بسازن آقای مختاری
جان؟
10 متر و نیم ارتفاع میتونن بسازن یا نه؟
تو ضوابط حریم اونجا 10 متر و نیم هست.
بله. البته اینم بگم همکارانم خیلی پیگیری کردن، سعی کردن که ما بتونیم یه ارتباطی هم برقرار بکنیم با مدیر کل دفتر بناها، محوطه‌های تاریخی و بافت‌ها، اما متاسفانه پاسخگو نبودن و مثل همیشه
گفتن که
برید با روابط عمومی میراث فرهنگی صحبت کنید.
اصلا وظیفه من نبوده که راجع به حریم صحبت کنم، خود آقایون مسئولین باید صحبت کنم.
بله، ما در واقع اون پرسشی که در باب حریم از شما مطرح کردیم برای در واقع حفظ محوطه‌ای مثل کاخ گلستان و چون واقعا اونجا یک بافت تاریخیه، نمیتونیم اجزاش رو هم جدا بکنیم و در واقع پرسش مستقلی مطرح بکنیم.
بله، اونجا ساختمون 10.5 متر حریم اون قسمت توی ضوابطش اونطوری که به یاد میارم و ساختمونی که الان تحت اختیار دادگستریه و قبلا ساختمون وزارت امور داخله بوده، بعد شده فرمانداری تهران، بعدم بعد از انقلاب شده دادگستری، اون یک طبقه از این حریم بیشتره.
بله،
یعنی در اون نزدیکتره به کاخ گلستان.
درسته.
پس به نوعی این 10.5 متر حریم کاخ گلستان رو با مشکل مواجه نخواهد کرد اگر بسازه.
نه خیلی.
درسته. متشکرم.
من میدونم من دیگه.
ممنونیم از شما آقای اسکندر.
شاید در واقع این من خودم به عنوان کسی که در این حوزه فعالیت میکنم، چون که آقای دکتر انقدر قبلش میگیم ایشالله اینجوری نمیشه اونجوری نمیشه، بعد توی کار عملا میبینیم که کسانی که سرمایه گذارن این دغدغه های فرهنگی رو ندارن.
حتی کاسبای اون محل هم توی این بخش گزارشی شنیدیم بله. دغدغه شون بود واقعا.
حالا دارم از رادیو اینو میگم، رقابت بین سرمایه گذاراست و حریم و این چیزا مستمسکه.
در خب همین در واقع این نگرانی است که ما هم بنا به تجربه واقعا چندین ساله داریم میبینیم که وقتی کار میافته دست سرمایه گذار، درسته که مثلا باید نهادهای مثل شهرداری و میراث فرهنگی ناظر باشن که با ویژگی های اون منطقه یک بنایی بره بالا، اما واقعا در عمل میدونیم که خیلی هم سرمایه گذار برای این مسائل اهمیتی هم قائل نمیشه.
شاید هم تو 9 سالی که متوقف شده بود سرمایه گذار آنچنانی پیدا نشده بود. حالا میشه اینجوری هم برداشت؟
نه، این که به کی میرسه حالا فکر نکنم، چه میدونم، واقعا این قدرت سرمایه همه کاری رو میکنه الان.
بله، امیدواریم که هر تصمیمی گرفته میشه تصمیم به نفع مردم و فرهنگ به خصوص حالا اون منطقه مرکزی تهران باشه که امیدوارم این یک دستیش حفظ بشه. از شما سپاسگزاریم.
متشکرم آقای مختاری عزیز، پژوهشگر مطالعات تاریخی، با شما خداحافظی میکنیم.
مرسی عزیزم.
سلامت. شما خداحافظ. کمی از بحث سرای سیگارچی در مجاورت کاخ ثبت جهانی شده گلستان فاصله بگیریم که قرار هست تخریب بشه و ساخته بشه، بریم به سراغ پرسش امروزمون از این قلعه تاریخی به عنوان مستحکمترین دژ ایران یاد می شود. 1. قلعه بابک، 2. قلعه ایرج، 3. قلعه علمک. ۲۲۰-485 و ۲۲۰-۵۸-۸۰۰.
سلام، خسته نباشید. قلعه ایرج، مرسوم سادات عبدالله زاده از نیشابد کاشان. خدا نگهدار.
با عرض سلام و خسته نباشید، جواب سوال امروزتون قلعه ایرج یعنی گزیده 2. ممنون و متشکرم. نجاتی از مشهد.
سلام، گزینه 2 میباشد. علیزاده هستم از شیراز.
سلام علیکم، ممنونم از برنامه خوبتون. بنده تیم کار نقد علیزاده، جواب شما شماره 2 درسته. ممنونم، خدا حافظ.
سامانه پیام کوتاه 30558. آقای حسین مرادو از پاکستان گزینه 3 رو انتخاب کردن. آقا عابد از تهران گزینه 3. آقای اسعدی، آقای جباری از اصفهان هم گزینه 3. آقای مومنی نکته دیگه.
بریم سراغ قلعه بابک که خب از اسمش هم مشخصه که ربطهای تاریخی به بابک خرمدین داره، اما جالبه که تا سال 1320 این قلعه با نام قلعه بابک خرمدین شناخته نمی‌شد. چند تا اسم برش می گفتن که یکی از اونها قلعه جمهور بود و در پی کاوش ها و در واقع در پی اون کاوش ها هم نظریه پردازی یکی دو تن از کسانی که سرگروه بودن برای کاوش ها و مطالعات این قلعه، از اونجا به بعد به عنوان قلعه خرمدین نامگذاری شد. بر بالای یک کوه بلنده که ارتفاع 2300 متری داره و عرضم به حضورتون مربوط دوره ساسانیان میشه. دو طبقه است و در بعضی جاها هم سه طبقه است و برای بحثای امنیتیش هم جالبه که تا به دروازه برسه از دالانها و راههایی باید بگذرن که این راهها به گونه ایه که فقط یک نفر میتونه ازش عبور بکنه.
متشکرم از توضیحات. سپاس از همراهیتون با مجله رادیویی سرزمین من. اما دریاچه ایوان از زیباترین دریاچه های ایران به شمار میره که در دامنه کوه باشکوه البرز جا خوش کرده. برای آشنایی با این دریاچه منحصر به فرد هم کلام میشیم با جناب آقای محمدی، معاون گردشگری استان قزوین. آقای محمدی سلام بر شما.
سلام به شما.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
متشکرم.
سلامت باشید.
قسمتی از برنامه‌تون رو برای معرفی استان قزوین رو
انجام وظیفه است.
اختیار داریم و یکی از واقعا جاذبه‌های زیبای این منطقه دریاچه ایوان یا اووان هم جاهایی من دیدم که ثبت شده. تلفظ درستش همون ایوانه؟
ما تو قزوین بیشتر اووان تلفظ اووان میکنیم.
بله. بسیار ممنونم. لطفاً درباره این دریاچه به ما توضیح بدید که بیشتر باهاش آشنا بشیم.
دریاچه اووان به عنوان منطقه نمونه گردشگری اووان در منطقه علموت و علموت شرقی قرار داده. همطور که میدونید منطقه علموت پر از جاذبه های طبیعی و تاریخی فراوانه که کسایی که این منطقه رو به عنوان مقصد گردشگری انتخاب میکنن با ظرفیت های بیشمار گردشگری مواجه میشن. یکی از این ظرفیت های ناب و طبیعی منطقه به جز قلعه اسماعیلیه که در منطقه علموت وجود دارن دریاچه اووانه. دریاچه اووان در محصور شده بین 4 روستای اووان، وربون، زواردش و زرآباد که امامزاده واجب التعظیم علی اصغر اونجا هستش و درخت خونبار زرآباد که مجموع این چهار روستا و ظرفیت های گردشگری که تو منطقه وجود داره این منطقه رو به عنوان مقصد گردشگری به شما میاد. تو استان قزوین دریاچه اوان زیرساختایی رو لازم داره که از سالهای گذشته شروع شده انتخاب سرمایه گذار برای ایجاد زیرساختها و طبیعتاً کسایی که به منطقه علموت سفر میکنن حتما این دریاچه رو میبینن. تقریبا در 80 کیلومتری قزوین واقع شده و در ورودی تقریبا منطقه علموت.
بله. بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
سپاسگزارم.
متشکرم از شما آقای محمدی، معاون گردشگری استان قزوین. خداحافظتون. از این قلعه تاریخی به عنوان مستحکم ترین دژ ایران یاد می شود. یک، قلعه بابک، دو، قلعه ایرج، سه، قلعه علموت. ۲۲۰-485 و ۲۲۰-۵۸۸۰۰ شماره تلفن های ماست. سامانه پیام کوتاه هم ۳۵۵۸. آقای مجید فراری از کرج پیامک دادن، گزینه 3 رو انتخاب کردند. آقای جوکار از فسا گزینه 2 رو انتخاب کردند و دوست دیگری آقای آبدی از شیراز هم گزینه 1 رو انتخاب کرد.
سلام، قلعه علموت، احمد از شیروچر.
سلام، سرزمین من، گزینه 1 بابک، 2 جوکر و 3 را.
بریم به سراغ آقای مومنی و نکته دیگر درباره گزینه دیگر.
درباره قلعه ایرج که می‌خوایم صحبت بکنیم، اون رو به دوره ساسانیان نسبت میدن، هرچند که به واسطه نامش اون رو به ایرج پسر فریدون هم نسبت میدن، یعنی دوره پیش از تاریخ، اما گمان زنی ها بیشتر اون رو مربوط دوره ساسانیان میدونه. قلعه بسیار بزرگیه که از اون به عنوان بزرگترین قلعه خشت خام جهان هم یاد میکنن. مادام دیولافوا که به ایران آمد همراه با همسرش و هم در واقع سفرنامه نوشتند و هم نقاشی کشیدند و هم خیلی از آثار رو به سرقت بردن، از همین قلعه هم نقاشی زیبایی کشیده و در سفرنامهش هم نوشته که با هیچ یکی از قلعه های خشتی و خاکی جهان قابل مقایسه نیست. بزرگی این قلعه رو اجازه بدید بهتون بگم که 1440 در 1280 متر مربع طول و عرضشه. دیوارهای بسیار قطوری داره که در بعضی جاها به 17 متر حتی تا 22 متر میرسه و بلندیش هم 16 متره که در خب همه سالهای بعد از تأسیسش هم به خاطر بارش هایی که شده بعضا این باران خاک ها رو شسته و کمی از ارتفاعش کم کرده و به قطر دیوارها هم اضافه کرده. همین امروز هم داخلش کشاورزیه و میگن که از قدیم هم داخلش سازه مشخصی نبوده و بیشتر یک محوطه‌ای بوده برای گرد آمدن نیروهای نظامی که در اون تا حدود 6000 نفر میتونستن مستقر بشن.
سپاس از شما آقای مومنی عزیز. بریم به سراغ صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ،
در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام به شما.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجموعه محترم، برنامه خوبتون، روز بخیر در خدمت شما هستم.
متشکرم.
خیلی متشکرم. روایت امروزتون رو گوش میکنیم آقای ساجدی.
با اجازه شما امروز ما برمیگردیم تو تاریخ.
بله.
سال 1961، یعنی حدود 18 سال قبل از وقوع انقلاب اسلامی، نیکسون رئیس جمهور آمریکا یک سفری داشت به جزایر گوام و برای اولین بار دکترین خودش رو ارائه میکنه. دکترین نیکسون این بود که تکنولوژی جای نیروی انسانی. چرا این مسئله مهم هست؟ ببینید، آمریکایی‌ها تو جنگ ویتنام اساساً ضرر کرده بودن، بالای یک میلیون کشته با اون خفت خالی از اونجا میمادن بیرون و صدها هزار میلیارد تومان هم هزینه کردن. نیکسون به این نتیجه رسید که ما برای ادامه جنگ ها دیگه نیاز نیست نیروی نظامی آمریکایی رو بفرستیم که مثل ماجرای ویتنام یا کره با خفت بیایم بیرون، میایم نیروهای منطقه‌ای رو استفاده میکنیم. علم در کتاب خاطرات خودش میگه در چنین روزی سفیر آمریکا با من ملاقات کرد و گفتش که آقای نیکسون گفتن که از این به بعد شاهنشاه در ایران نماینده تام الاختیار ما و ژاندارم منطقه محسوب میشه. از اینجا به بعدش و مردم اینجوری فکر کردن که باری کلا چه چیز خوبی شد که شاه شده ژاندارم منطقه، قدرت داشته، در حالی که نیت نیکسون این بود که اگر نیروی تلفاتی هم از بین میره، نیروهای کشور جهان سوم باشه، نه نیروی آمریکایی.
بله.
از اینجاست که شما به این نتیجه میرسید چرا ما رفتیم در ظفار جنگیدیم، 4 سال اونجا بودیم و به قول گفته ارتش برد شفقت، یکی از فرماندهان نظامی اون روز میگفت تا 4 سال که ما در عمان میجنگیدیم مردم ایران خبر نداشتن.
بله.
چرا ما رفتیم در ویتنام جنگیدیم در کنار نیروهای آمریکایی؟ ظاهرش این بودی که شاه اومد افتخار کرد که ما انقدر قدرتمند شدیم که ارتش ما فرامنطقه‌ای داره میجنگه، و حالی که در پشت قضیه آمریکایی‌ها اینو علم کرده بودن که نیروهای آمریکایی کشته نشه. ببینید ظاهر ماجرا چجوری بازسازی میشه. پس برابر این در پس پرده ژاندارمی آمریکا در منطقه که شاه به اون افتخار میکرد و در صدد بود بتواند بر کل منطقه احاطه پیدا بکند، این اتفاق بود و این مسائل میتوانست در یک پرده بسیار مبهمی اسرار آن سوی حکومت پهلوی رو افشا کنه. علم میگه که من خودم موقع که حرفو به شاه زدم به اعلیحضرت تبریک گفتم که چقدر شما قدرتمند هستین. شاه گفتش که اینا خدا خواسته برای ما. ببینید شما چجوری با الفاظ اینا بازی میکنن در حالی که مردم ایران خبر نداشتن چه اتفاقی میفته. این هست واقعیت پس پرده این که چگونه شاه شد ژاندارم منطقه و آمریکایی این گونه نگاه میکنن به عوامل خودشون.
بله، سپاس از توضیحاتتون آقای ساجدی.
شما سلامت باشید.
متشکرم آقای ساجدی عزیز. تا فردا، خدا نگهدارتون. و حالا بشنویم صدای گرم شما دوستان شنونده رو.
من آبادی هستم از درد بار به نظرم قلعه علموت خطورت کنید.
جاون سال قلعه علموت.
بنامین مراتلا هستم از تاکستان گزینه دو.
سلام، گزینه قلعه بابک درسته، بزرگ کردستان ساوش بلا دوست گردستان.
سلام، مسئول سلطانپور هستم از شهرستان بوی زهران گزینه دو سزیده. خدا هم
بریم به سراغ آخرین صفحه.
امروز در تاریخ سرزمین من.
و حالا همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب معنوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من، روزگارتون بخیر و خوش باشه.
متشکرم.
متشکرم. امروز 23 آبانه، در خدمت شما ایم.
خدمت از بنده خدمت عرض کنم که اولین مناسبت مربوط هست به سال 1294 که مجلس سوم در میانه راه تحلیل شد و بیشتر نمایندگان این مجلس به سوی قم مهاجرت کردن تا از اونجا به اصفهان برن. مجلس ابتدایی یا نخست مشروطه، یعنی مجلس اول، دوم و سوم، تا پایان در واقع اون موقعی که بایستی باشن دو عمر دو سالشون رو نتونستن طی کنن. مجلس اول به توپ بسته شد، مجلس دوم با التیماتوم یا اخطار روسیه و بریتانیا برای اخراج مورگان شوستر توسط نظمیه به سرکردگی پرمخان ارمنی و دستور ناصرالملک قراگوزلو نایب السلطنه تعطیل شد و مجلس سوم که انتخاباتش در آغاز جنگ جهانی اول در اروپا برگزار شده بود و تشکیل شده بود، با وجود اینکه اقداماتی همین مجلس انجام داد اما نتونست تا سال آخر باقی بمونه. با تهدیدی که روسیه و بریتانیا می‌کردند، نمایندگان به احمد شاه فشار آوردن که پایتخت از تهران به اصفهان منتقل کنه و ایده از نمایندگان پیشا پیش به قم رفتن و خودش در واقع باعث شد که مجلس از اکثریت بیفته و تعطیل بشه و اونها در قم بودن که متوجه شدن و اطلاع پیدا کردن که احمد شاه بر اثر تهدید سفرای روسیه و بریتانیا تهران رو ترک نمی کنه و اونها به از قم دیگه به سمت اصفهان نرفتن بلکه به سمت کرمانشاه رفتن که در کرمانشاه اونها دولت ملی تشکیل دادن و در همین قم هم هستش که در واقع نطفه این دولت ملی با تشکیل کمیته ملی تشکیل میشه و خب این اکثریت نمایندگان در جبهه آلمان و عثمانی قرار گرفتن و اون دولت ملی هم که در کرمانشاه تشکیل شد در واقع یک دولتی بود که طیف‌های مختلف از اعتدالیون و اجتماعیون در اون حضور داشت، از جمله سید حسن مدرس که به وزارت عدلیه رسید. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1325 که در گذشت آیت الله میرزا مهدی اصفهانی هست. ایشون متولد اصفهان بودن، در 9 سالگی یتیم شدن و در 12 سالگی به توصیه حاج آقا رحیم ارباب به نجف اشرف رفتن و به توصیه حاج آقا رحیم ارباب به شاگرد سید اسماعیل صدر شدن و بعد از اون به درس میرزا محمد حسین ناینی و سید محمد کاظم طباطبایی یزدی رفتن و اجازه اجتهاد از ناینی گرفتن و تعبیراتی که ناینی درباره او به کار میبره نشون میده که ایشون دارای مقام ویژه‌ای در نزد او بوده و بعدها آغازی‌های عراقی اسد ابوالحسن اصفهانی و آیت الله شیخ عبدالکریم حائری از این اجازه اجتهاد رو تایید کردن. ایشون به مشهد مهاجرت کردن و در اونجا تدریس رو آغاز کردن. در مشهد ایشون از تصوف یا عرفان و فلسفه رویگردان شدن و قائل به این شدن که در علوم دینی قرآن و حدیث حجت هستند و به بنیانگذار مشرب فکری شدن که به عنوان مکتب تفکیک معروف هستش و شاگردانشون آیت الله وحید خراسانی، آیت الله شیخ هاشم قزوینی و آیت الله شیخ مجتبی قزوینی، محمد تقی شریعتی و محمد رضا حکیمی از جمله شاگردان برجسته ایشون هستند و ایشون آثار متعددی هم دارن که از جمله آثارشون معراج القرب هست و چه اعجاز قرآن، مصباح الهدا و ایشون در چند روزی در سال 1325 از دنیا رفتن و در روز جمعه تشییع شدن که یک تشییع جنازه با شکوهی داشتن و در دارالضیافه حرم رضوی به خاک سپرده شدن. آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1345 که در گذشت سعید نفیسی هستش. ایشون فرزند میرزعلی اکبر ناظم الاطباء بودن و متولد کرمان، که میشه گفت که ایشون وجوه مختلفی داشتن، ادیب بودن، مصحح بودن، پژوهشگر، روزنامه نگار و مترجم، و آثار ایشون هرچند که بعضی ها یک سری انتقاداتی هم به آثار سعید نفیسی وارد میکنه، از جمله اینکه در تصحیح ایشون اون دقت و در واقع احاطه لازم رو نداشته، از جمله در مورد تصحیح تاریخ بیهقی ایشون این ایراد رو میگیرن، ولی این رو بایستی در نظر گرفت که سعید نفیسی در واقع در زمانی کار میکرد و فعالیت علمی میکرد که این امکانات امروز نبود، و ایشون یکی از نویسندگان رادیو هم بودن. بله. نکته‌ای که در مورد ایشون وجود داره این هستش که ایشون در واقع کسی بود که پیشنهاد داد که نام ایران در واقع مکاتبات بین المللی به کار بره.
درست. متشکرم از شما آقای مختاری عزیز.
خدا نگهدار.
خدا
نگهدار شما. خدا.
از این قلعه تاریخی به عنوان مستحکم‌ترین دژ ایران یاد می‌شود. آقای مومنی پاسخ:
در بین این سه گزینه با دو قلعه روبرو هستیم که سنگی هستند، از جمله قلعه علموت و همینطور قلعه بابک و قلعه ایرج که از خشت و گله. خب طبیعیه که اون قلعه‌های سنگی استحکام بیشتری دارن، اما قلعه علموت به خاطر ویژگی‌هایی که صخره‌ای که برش واقع شده داره، یعنی یک صخره شیبداریه که تو همون شیپ ها هم هر جا که امکان ورود بوده خندقی کندن و اون رو آب بسن و تقریبا میشه گفت که امکان ورود ناممکن بوده. گزینه درست همین قلعه علم.
سپاسگزارم. ممنونم از همراهیتون آقای مومنی.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
و سپاس از همراهی شما دوستان شنونده. تا فردا، خداحافظ.
وطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
شرکت الکترونیک پردازش زبلان، زبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبلان نور، بگذاری نور باشد. زبلان نور.
تولد به صرف تخفیف، اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که بزنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
ای
ماشین لباسشویتون رو میره.